بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 80 اصول که به صورت غیر حضوری برگزار میشه. کلام ما در نسخ و تخصیص بود که دوران ام بین نسخ و تخصیص یه عنوان بدوی بود و الا با نگاه عمیق زمینه‌ای برای این عنوان وجود ندارد. دوران ام بین نسخ و تخصیص در باب عام و خاص، البته در باب عام و خاص دورانی وجود نداره. توضیح داده شد که عام و خاص با همان در یک رتبه و مسئله تخصیص در آنها مطرح است. خاص قرینه است و عام ذیل قرینه، اما اصل نسخ در شریعت موجوده و نسخ عبارت شد از بیان تمام شدن مدت حکم، نه اصل حکم، نه متعلق حکم. اصل حکم و متعلق حکم در زمانی که از اون حکم استفاده می شده دارای مصلحت بوده و بنابراین نسخ رو اگر بخواهیم با لفظ موجز ازش یاد کنیم، کلمه دفع بر او صادق است نه رفع. در باب تخصیص میگیم رفع، رفع حکم. در باب نسخ میگیم دفع، یعنی یک موضوعی، یک متعلقی دارای مصلحت بوده، هم حکم دارای مصلحت بوده هم متعلق، و زمان دارایی تمام شده. وقتی که تمام شد قطعی صورت میگیرد، دفعی صورت میگیرد نه رفعی. فرمایش مرحوم آخون از این جهت مناسبه. و کیفکان، نسخ یک امر ثابتی است در شریعت و غیر از تخصیص، غیر تخصص، غیر از حکومت، غیر از وروده، بلکه عبارت است از بیان به پایان رسیدن مدت حکم از نظر طولی. قرار شد بعد از بحث نسخ وارد بدا بشویم. بدا به فتح با، بدا یبدو ای زهره به معنای ظهور. در لغت به یک معنا به کار برده شده است در همه جا، حتی در قرآن کریم. آیه 35 از سوره یوسف، قال الله تعالی ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. این بدا لهم یعنی ظهر لهم. این بدا به معنای ارادو یا عزمو، عزم کردن یا اراده کردن نیست، که شیخون الاستاذ رضوان الله تعالی علیه در مجلس درسشون فهمودن بدا در لغت دو معنا دارد، یکی ظهور یکی عزم، و برای عزم این آیه رو مثال می زدن. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا. خواهیم عرض بکنیم این فرمایش استاد محل تأمله، چون همینجا هم این بدا باز هم به معنای ظهور هست. بدا لهم یعنی ظهر لهم که تا او را زندانی کنن، این مشخص شد براشون که باید او را زندانی کنن، نه عزمو. به تعبیر دیگر این معنای دومی را که شیخون الاستاز حضرت آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودن، معنای لازم ظهور هست. لازمه زهره، لازمه همون معنای ظهور این است که عزمو. بدا لهم من بعد ما رأوا، وقتی که دیدن یوسف اینطوریش هست براشون واضح شد که باید لیسجن، از خود لیسجنن نهو برداشت میکنیم این مسئله عزم بر سجن، چاره نیست، باید رو زندانی کرد. بعد لهم من بعد ما رأوا الآیات، آشکار شد، واضح شد، متیقن شد، مسجل شد و حتمی شد که باید او رو زندانش کنن. حالا کل حال بدا به معنای زهره هست و ظهور هست در قرآن کریم که بهترین لغت هست، ترجمه شده بر اساس همین معنای ظهور. از طرفی هم بدا در تکوینیات از مصادیق نسخه به حسب قرآن کریم، چون در بحث گذشته اگر یاد و خاطر شما گرامیان باشد عرض شد و ما ننسخ من آیتن، وقتی این آیه رو مطرح کردیم گفتیم این آیه که در اینجا آمده چند چیز، آیه قرآن هست، تکوینیات هست، انبیا هستن، اولیا هستن، اشخاص هستن. در همه این موارد بدا همون نسخه، یعنی پایان مدت مسئولیت، پایان مدت بهره‌وری، پایان مدت مفید بودن یک حکم یا یک شخص یا یک شیء برای بشریت. این به عنوان یک مقدمه در بحث بدا و اتصال بحث بدا به بحث نسخ. لکن بدا در نزد ما امامیه یک امری است پر اهمیت، در حدی که روایاتی در رابطه با او وارد شده است، مثل ما عبد الله به شیء مثل البداء، خدا به هیچ چیزی به مانند بدا عبادت نشده، کافی جلد 1 صفحه 146. ما بعث نبی الا بالاقرار به، هیچ پیغمبری مبعوث نشده مگر اینکه اقرار کرده به بدا، اعتقاد به بدا. از این بحث اعتقادی کلامی است و در اصول به شکل استدرادی مطرح شده. مرحوم آخون در کفایه میگوید و اما البدا فی تکوینیات به غیر ذالک فهو مما دل علیه الروایات المتواترات کما لا یخفا. البته این مسئله تعبدی نیست که بگیم چون روایات گفتن بدا ما هم میگیم بدا، نه، این روایات همه ارشاد دارن به یک امر عقلی که اگر ما در هستی و در رابطه بین انسان و خدا تعقل کنیم به حقیقت بدا پی میبریم و منتقل میشیم به این حقیقت. به این صورت که بگیم موجود به ما و موجود مستند به خداست، همه موجودات مستند به الله هستند، هیچ وجود مستقلی برای ما سوى الله تصور نمی شود، هر موجودی وابسته به ذات باری است و این به حسب حکم عقل که هر معلولی نیاز داره به علت. موجودات، جواهر، اعراض، اعتبارات همشون از جهت وجود مستند به الله هستند، مستند به خدا هستند، چون غیر از خداوند تبارک و تعالی موجود مطلقی وجود نداره. موجودات غیر خدایی یعنی ما سوى الله مقیدن، در یک فرض هستن، در یک فرض نیستن. موجود مطلقی که مطلق است در وجودش الله هست، که یطلق علیه واجب الوجود. به نظر مقداری از بحث حذف شد، ضبط نکرد دوباره بگم اینها رو. خب پس ایمان به بدا و اعتقاد به بدا ثمرات فراوانی دارد. انسان همه چیز را وابسته به او بداند، به خدا بداند و خود را از همه خلق بی نیاز بداند. به تعبیر استادمون می فرمود توحیدش توحید قرآنی باشه، یعز من یشا یذل من یشا بیده الخیر و هو علا کل شیء قدیر. اینها از آثار اعتقاد به بدا هست. بیده که لا بید غیر که ضری و نفعی و زیادتی و نفعی و نقصی، و هیچگاه ناامید زندگی نکنه، همیشه در شرایط سختی که آسمان و زمین گویا بر او سخت میگیرد باز امید داره به نجات. تمام این مطالب برگرفته شده از این حقیقت است که ان الله تبارک و تعالی عالم به جمیع الامور و الاشیاء مطلقا، همه اشیاء همه امور را میداند، هر فردی را از افراد بشر، اتفاقاتی که در زندگی انسان میفته، سله رحم، بحث زیادی عمر، حتی حضرت حق عالم به اراده خودش هست، اراده بدا، اراده تغییر. البته علم خدا غیر از اراده اوست، یعنی چون خدا عالم است او را مجبور نمی کند که اراده کند، و چون عالم است به این که فلانی در فلان تاریخ صله رحم می کند مجبورش نمی کنه به صله رحم. مثل خودمون که اگر بدانیم این مایه سمه می تونیم بخوریم و می تونیم نخوریم. علم خود اراده نیست، علم اون قوه روشنگر و نشان دهنده واقعیت ها هست، بعد انتخاب و اراده شیء آخر. فالله یعلم کل شیء و یرید ما شاء، همه اشیاء را میداند، هر چه را بخواهد اراده میکند. و جاء فی الروایات، ایزن در روایات همین شکلی آمده، ان الله یعلم علما لا یعلمه احد سواه. اینجا نقطه اوج بحث بدا هست، خداوند علمی دارد که اون علم را هیچ کسی ندارد، که از اون علم بدا هست، علم مکتوم. و یک علمی هم داره که به انبیا داده، به ائمه داده. از امام رضا علیه السلام نقل است که بعد میرسه به حضرت امیر، که حضرت امیر فرمودن لولا آیتون فی کتاب الله، اگر یک آیه در قرآن نمی بود، لأخبرتكم بما يكون الى يوم القيامه، هرچه اتفاق تا روز قیامه می بود براتون می گفتم. یعنی چه؟ یعنی علم امی علی علا رغم این که علم گسترده است و خدا دادی است، اطلاعات غیبی دارد، ولی بازم محدوده. یه جاییست که علم از آن خداست فقط. مقصود از این آیه چه آیه است؟ آیه 39 از سوره رعد، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این آیه مبین واضح بحث بداست. از تأمین میخواد بفرماید که من میتونم همه اتفاقات عالم رو تا قیامت بگم اگر این آیه نبود. یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال اعتقاد به بدا، ید الله مغلوله نیست. یعنی آنطوری که من علی جهان رو تا قیامت میبینم، چون اینطور میبینم دیگه خدا قدرت تغییر ندارد نعوذ بالله، این ایمان مخالف با بداست. یمحو الله ما یشاء و یثبت، بر نظام احسن عالم محو میکنه، باز یثبت و عنده ام الکتاب، در نزد خدا علم خاصی است که هیچ کس ندارد، و بر اون اساس اون علم جهان مدیریت میشود. ایمان به بدا یعنی چنین ایمانی که در همه شرایط همه امور دست اوست، که شبیهش هم داریم در قرآن کریم، و ذالک معنا فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از هر عالمی علیمی هست که الله تبارک و تعالی هست. ایمان به علم و قدرت، قدرتی که لا یقاس بها، ایمان به علم و قدرتی که لا یقاس بها شیئون، این موجب میشه که انسان ایمان به بدا داشته باشه. ما اگر علم و قدرت خدا رو قیاس نکردیم به علم و قدرت خودمون، به جایی میرسیم که نزد خدا علمی است که همه هستی به او رقم میخوره، لذا دل به هیچ موقعیتی خوش نمیکنه. میگیم ممکن است خدا چیز دیگری را به جای این بگذارد. چرا؟ اینکه نصارا و یا بعضی از اهل سنت یا اهل سنت مثلا بحث بدارو حالا بعد خواهم گفت به ما نسبت ناروا میدن، میگن شیعیان معتقدن به بدا و اعتقاد به بدا باعث میشود که در خداوند متعال عجز و جهل تصور شود. اینها به خاطر آن است که نفهمیدن بدا چیست. تجویز جهل بر خداوند تبارک و تعالی در مرامنامه بدا نیست. اینها نفهمیدن بدا چیست. فخر رازی مثلا در تفسیر کبیرش وقتی آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، آیه رعد، سوره رعد آیه 40 رو مطرح میکنه، میگه قالت الرافضه البدا جائز علی الله تعالی و هو ان یعتقد شیئا ثم یظهر له ان الامر بخلاف ما اعتقد. کاملا تفسیر غلطی است از مرام شیعه، کذب بر شیعه است. شیعه ملتزم است به بدا با فرض این که ذره و مثقالی جهل رو نسبت به خدا نمیده. در روایت داریم ان من زعم ان الله عز و جل یبدو له فی شیء لم یعلمه امسه فبر او من. اگر کسی که گمان کنه خداوند متعال براش چیزی آشکار شده که دیروز خبرش رو نداشته، باید از او بیزاری جست. یا در روایت دیگر می‌خوانیم که اگر کسی بگوید من قال بالله تعالی، نسبت به خدا اینطوری بگه لا یعلم الشیء الا بعد کونه، خدا نعوذ بالله نمیدانست بعد از اینکه وجود پیدا کرد اون شیء، فقط کفر و خرج عن توحید. در بهار الانوار هست این روایت جلد 4 صفحه 111. همه شیعیان متفقند بر اینکه ان الله تبارک و تعالی لم یزل عالما قبل ان یخلق الخلق بشتا انواعه، به مقتضای عقلی که در وجود انسان هست بر اساس کتاب و سنت این واقعیت ها برای شیعه مسجل است که ذره و مثقالی در ذات باری تعالی جهل روا نمی بیند، بلکه به همون معنایی که گفته شد همه چیز در محضر علم خداست و مقدرات در دست اوست و تغییرش در دست اوست و تغییر و تحولش بر اساس مصالح صورت می گیرد، بر اساس جهل و تجربه تحقق پیدا نمی کند. و مهم از طرف ماست که چنین چیزی را بدانیم که ید الله مغلول نیست. با محاسبات بشر که بخواهیم یک موضوعی را، یک مسئله را، یک فعلی را دارای مصلحت بدانیم و حکم برای او مشخص کنیم و بگوییم که این در نظام خلقت باید همین طوری باشه، غیر از اینش امکان نداره، این نسبت دادن عجز به خداست. غیر از آنش امکان داره میشه بدا. هیچ جای بنبست محاسباتی در تشکیلات باری تعالی نیست و اگر بشر بخواهد با ذهن و سلیقه خودش نسبت به اشیا و افعال و اتفاقات عالم یک محدودیت رو ایجاد کنه که بگه خداوند دیگه غیر از این رو نمیتونه انجام بده، نعوذ بالله، غیر از این نباید بشود، این میشه مخالفت با بدا و مخالفت با توکل، مخالفت با توحید، مخالفت با حقایق اعتقادی به مبدا و معاد. چنین چیزی را بدا به ما آموزش میده و یاد میده. معنای تقدیر خدا اشیا را و قضاء خدا اشیا را این است که اشیا به تمام اقسامش در نزد خدا معلوم هست، از ازل معلوم تا ابد، همه معلق به اراده و مشیت اوست. به حسب مصالح و نکات و لطائف عالم همه چیز بسته شده و هر آن هم میتواند تغییر بده باز هم بر اساس مصالح. و خود این تغییرات و بداها و تحولات هم در علم باری تعالی هست، ذره جهل در او راه نداره، ظهور و بروزش برای ماها آشکار می شود. هیچ اتفاقی و هیچ محاسبی توسط انسان نمی تواند مزاحم قدرت خدا باشه. این ید الله مغلوله سخن یهودیان بود. شیعه در اعتقاد اسلامی خودش می خواهد بگوید ید الله مبسوطه، در همه جا باز. با محاسباتی که شما یه بشر داری خواهی محدودیت برای خدا ایجاد کنی؟ هر کسی محدودیت ایجاد کنه ایمان به بدا نداره. بدا پس چنین جایگاهی داره؟ ایمان به بدا یعنی ایمان به حقیقتی که اگر به او معتقد شدیم، ذره ناتوانی و عجز و فقر و نیاز و جهل به خدا نسبت نمیدیم، برخلاف فخر رازی که میخواد ایمان به بدا رو برای شیعه نسبت جهل به خدا معنا کند، که با توضیحاتی که داده شد و یک مقدار هم باقی مونده انشاءالله در جلسه بعد تکمیلش خواهم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.